عظمت قرآن و عطرت اصا فرج امام زمان امضا بفرما. موانع ظهور حضرتش رو مرتفع فرما. سلامتی و تعجیل در امر فرج امام عصر اجماعا صلواتی عنایت. بعد از اون همه بیمهری ها و بیغیرتی هایی که امت پیغمبر به ساحت مقدس امام مجتبی علیه السلام روا داشتند و عمل کردند که به گوشهش دیشب عرض شد، در حال امام در اون صحنه کارزار چون حفاظتش بقاء اسلام بود و هدفش نگهبانی از مکتب و دین بود، امر رو منجر به یک امضای قرارداد صلح نامه کردن. لذا حالا به نقل های مختلف در ماه ربیع الاول یا ربیع الثانی یا جمادی الاولای سال 41 هجری از طرف معاویه ابن ابی سفیان علیه لعنت و العذاب دو نفر مأمور شدند به نامهای عبدالله ابن عامر و عبدالرحمن ابن سموره. اینها آمدند و به اصطلاح یک برگه سفید امضا از طرف معاویه آوردند برای امام حسن. خود همین مقطع بیانگر و نشان دهنده اینه که امام در اوج قدرته و دشمنی قدار توطئه‌گر در ضعفه. الا خب اگر قرار بود که صلح‌نامه نوشته بشه، باید در یک مرکزی محلی حضوری طرفین بشینن، مفاد صلح مطرح بشه و طرفین به هر حال بعد از توافق به امضا برسن، این قاعده شه. ولی کاملا معاویه چینش رو عوض کرد و نامه‌ای که برای امام حسن فرستاد به دست همین دو نفر، در ابتداش نوشته بود بسم الله الرحمن الرحیم من معاویه ابن ابی سفیان الى حسن ابن علی ابن ابی طالب ان اشترت فی هذه الصحیفه التي ختمت اسفلها ما شئت فهو لك. نوشته بود که نامه رو من برای تو فرستادم، هر شرطی بکنی پایینش رو امضا کردم، تعیین شروط با شما، من هیچ کاری ندارم. یک تعبیری دارد مرحوم شیخ رازی آلی یاسین در این کتاب صلح الحسنش که اونجا میگه عمل معاویه یقیناً فریب مغلوب بود، یعنی فریب کارانه ولی زمین خورده، و حقیقت غالب همون وجود مطهر امام علیه السلام بود که با تمام رعایت شؤون قابلیتی رو مطرح کرد که اگر به مفاد هشتگانه این قرارداد صلح‌نامه که حالا مفادش رو عرض میکنم عمل میشد، اسلام راه نجات خودش رو پیدا کرده بود. و عملا امام علیه السلام توی این هشتا بند هیبت و هیکل بنی امیه رو به هم ریخت و اونجا کارنامه عملی رفتار بنی امیه رو برای مردم مکشف کرد. اما امانون 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 از جهل عوام و غفلت خواص. همه این حقایق از لسان امام مجتبی شنیدن، به نحوی که امام در قالب اشاره به اینها فهماند. حالا عرض میکنم خودتون در تحلیل مفاد میبینید یعنی چی. همه اینها رو بهشون فهمون، اما هرگز اینها تبعیت از امام حق نکردن. به جایی که امام سر کار باشه، او رو کنار گذاشتن و به خلافت پست معاویه ابن ابی سفیان ایمان مضاعف آوردند. شروطی که اینجا ها خیلی جالبه، ته این نامه، همین صلح نامه، معاویه قسم خیلی زیاد توش خورده، به خدای کعبه قسم، به خدای ابراهیم قسم، به اون خدایی که پیغمبر رو به عنوان راهبر ماها قرار داد، حتی به جان امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب هم قسم خورده خبیث توش، به حق پدرت که ولی یه حق بود بعد از پیغمبر، رو یه ادم امضا کردن پای نامه رو، سفید امضا. وقتی آوردن یه عده از همین عوام، همینایی که ادعا میکردن چیز میفهمن و نمیفهمن، واقعا خواصی بودن که از صد تا عوام بدتر بودن، اومدن دور امام حسن نشستن گفتن دیدی ما بهت گفتیم تو تن به صلح بده، بعد نتیجه میبینی. در حالی که امام حسن صلوات الله علیه فرمودن که من نفهمیدم بالاخره باید بجنگم با اینا یا صلح کنم، شما هیچ وقت نتونستید با ثبات حرف بزنید. الانم این تمجیدتون تمجید منطقی نیست، یعنی واقعا به تعبیری میشه گفتش که از این دیگ آبی گرم نمیشه. توی مفاد اصلا دیگه جایی برای حرف زدن برای معاویه نموند. معاویه خیلی بین عمراش خجالت کشید، چون یه جوری امام حسن شروع تو گذاشته که نه رای پس داره نه رای پیش، جزی که دو دستی بیاد حکومت قاسبانه رو واگذار کنه به حسن ابن علی ببره کنار. حالا عنایت بفرمید. اولین شرط فرمودن واگذار کردن حکومت حکومت به معاویه، یعنی اصل حکومت کیه؟ همینیه که ما داریم تو کوفه است، تو استانداری، میخوای پادشاهی بکنی، میخوای با قول معروف سروری بکنی، باش حکومت رو بهت میدم اما علی شرط واگذاری حکومت به معاویه ابن ابی سفیان، به شرط آن است که بر اساس کتاب خدا و سنت قراء پیغمبر و روش و منش خلفای صالح. خیلی با ظرافت و زیرکی امام حسن حرف زده، عمل کنه طبق حدیث نبوی که خود آیان اهل سنت هم نوشتن، خلیفه صالح بعد از پیغمبر علی ابن ابی طالبه. یعنی منش خلفای سگانه از ابوبکر ابن ابی قحافه، عمر ابن خطاب و عثمان ابن عفان علیهم اللعنت والعذاب، این سه تا منش خلفای صالحو ندارن. میخوای به روش اونا حکم بکنی، جات برای حاکمیت نیست. این حاکمیت یه حاکمیت الهیه که کسی که در مسند یه حاکمیت الهی بعد از پیغمبر میشینه باید سر رأس و رعایت کنه، علی کتاب الله، سنت رسوله و منهاج خلفاء صالح. این شرط اول. شرط دوم، خلافت بعد از معاویه از آن حسن ابن علی است و چنانچه حادثه‌ای برای او پیش بیاید و موفق نشود، یعنی خودشونو فرمودن، حکومت از آن حسین ابن علی است. یعنی همون قاعده جعل امامت که امام بعد الامام باید حاکمیت اسلامی رو تو دست خودش بگیرد. معاویه حق ندارد جانشین بعد از خودش معین بود. خیلی شروط محکمه و زیبا. سوم، دشنام، نفرین و لعن به علی ابن ابی طالب از قنوت همه نمازها باید لغو بشه و در منابر باید بر علی ابن ابی طالب به تکریم و احترام و اعزاز از او یاد بکنه. عرض کردم نمیدونم اینجا گفتم یا نه، در شام شبس ربعی پول میداد، البته تزریقش از دستگاه معاویه بود، که سردرهای خانه شون رو سنگ نوشته هایی بود که ملحق نام امیرالمومنین رو ملحق به لعن کرده بود، دم درهای خونه هاشون سنگ نوشته هایی رو کنده بودن که نام امیرالمومنین بود و میگفتن، ترغیب میکردن که پاتون رو روی نام بذارید، بغضتون رو به صاحب این نام نشون بدید تا اسباب قرب به خدا پیدا بکنید. یه همچی جب، یعنی رسمی بود خطیب جمعه وقتی میخواست در مساجد خطبه بخونه حتما مثل الان هست میگه اوصیکم به تقوی الله نفسی و اتباع امرهی و نهیه، بعدش باید بلا فاصله میگفت اللهم الان علی ابن ابی طالب. اول آخر به اصطلاح خطبه های نماز جمعه و دعا کردنش بعد خطبه ها ملحق بودی که از ارشد عدیهشون لعن به علی ابن ابی طالب. امام شرط گذاشتن که باید تمام این به اصطلاح نشنام ها و نفرین ها کنار. چهارم فرمودند که همه مردم از هر رنگ، نژاد، قوم، قبیله‌ای که هستند باید در بلاد اسلام از امنیت برخوردار باشند. افراد به بهانه‌های واهی مورد تعقیب قرار نگیرند. زن و بچه‌های مردم باید در امان باشند. دیشب عرض کردم که در بین اذهان مردم یه اغتشاش عمومی ناامنی صرف حاصل شده بود. پنجم، یاران و شیعیان علی ابن ابی طالب هر کجا که هستن باید در امان باشن، بهشون تعرضی نشه، جان، مال، ناموس، شرفشون، فرزندانشون از امنیت کافی و وافی باید برخوردار باشن. ششم، هرگز علیه حسن ابن علی و حسین ابن علی علیهم السلام و هیچ یک از خاندان اهل بیت آشکارا و پنهان معاویه توطئه نکنه. دست شروع شده بود دیگه. هفتم، که این بند هفت اصلا کاملا دیگه حیز وجود معاویه رو برد زیر سوال. امام علیه السلام فرمودن که در حضور معاویه ابن ابی سفیان هرگز اقامه شهادت نشود. یعنی اگه دوتا دعوا شد رفتن پیش آقای معاویه، معاویه حق نداره اونجا حکم شرعی صادر بکنه. شهادت بردن به نص صریح قرآن ها، شهادت بردن عند امام جائر جایز نیست. یعنی تو اصلا قابلیت حکومت الهی رو نداری. معاویه حق ندارد خود را امیر مؤمنان بنامد، چون همه جا گفته بود انا امیر المؤمنین. هشتم، زیرا به اقتصادی شو زدن، با خور بخورا و کسافتکاری های اقتصادی معاویه رو امام توی اینجا بستن. فرمودن از بیت المال کوفه مبلغ 5,000,000 درهم مستثناست و هیچ ربطی به صلح نداره. باید اون رو مستقیم در ید حسن ابن علی قرار بده. امام میخواست خانواده های شهدای صفین و نهروان و جمل 70,000 نفر بودن. اینا نون میخواستن بخورن. زنان اینها ارمل بودن، بی شوهر بودن. خب باید زندگیشون تأمین میشد. بچه داشتن، زندگی داشتن، با تأمینشون میکرد. فرمودن 5,000,000 درهمش مستثناست از بیت المالی که باید تأمین بشه. معاویه باید تمام بدهی های بیت المال رو بپردازه. هر سالم 2,000,000 درهم به برادرم حسین ابن علی بده. دلیلم داشته، چون اینا سیاستشونی بود که همیشه، یعنی بنای معاویه این بود، خدا لعنتش کنه، اونم از پدر خبیثش ریشه برداری رو کرده بود. ابو سفیان در آخرین وصایاش به معاویه گفتش معاویه تمام تلاش تو بکن، تمام تلاش تو بکن که بنی هاشم دست گداییش به سوی بنی امیه دراز محتاج ما باشن، و الا اگر بیت المال مسلمین به ماهویت علی ابن ابی طالب و فرزندانش باشه، اونا بلدن کجا خرج بکنن. احدی گرسنه نخواهد ماند، احدی فقیر و بی کس و کار نخواهد موند. نتیجه وقتی جامعه از فقر در امان بود، دیگه زیر بار حرف ظلم ظالم نمیره. فقیر نگرشون دار، گرسنه نگرشون دار، وابستگی به تو داشته باشن، کار تمام. به خر مراد حکومت دارید مسلط. که قرآن 28 جا بعد از اقامت و صلات میگه ایتا و زکات، بعد زکات بده دست اهلش که جامعه توی بستر سالمی حرکت بکنه، حاکم اسلامی بتونه حکومت داریشو درست انجام بده. نه دست این طایفه افتاده بود که هرگز نمیتونستن کار رو جمع بکنن. جز تازه میخوام عرض بکنم معاویه ابن ابی سفیان استدام اینه اگه اهل مطالعه اید این جلد 8 تا 12 القدیر امینی رو قشنگ مثل یه رمان بخونیدش، وقت میفهمید که عثمان ابن عفان علیه اللعنت و العذاب معاویه ناخون کوچیکه پشت دست آقای عثمانم تو کثافتکاری مالی نبود. بخور بخوری که از اسلام و دین و دیانت و درآمدهای اسلامی اون موقع عثمان کرد، معاویه شاگرد کوچیکه مکتبش هم نیست. بریز به پاشایی که میکرد از بیت المال مسلمین دیدنیه، تو اون کتاب ببینید یکی یکشونو گفته. در یه محلی به نام مسکن که محل تجمع نیروهای نظامی طرفین بود اینها به امضا رسید. معاویه که امضا کرده بود، امام حسن هم امضا کرد. یه آثار این صلح داشت. اولا هدفمند بود، امام حسن دنبال بقای نظام امت اسلامی بود، میخواست نظام و شاکله دین به هم نریزه، فلذا فرمودن اردت ان یکون للدین نائی، من تمام تلاشم اینه که یک حافظ و نگهبانی برای این دین باشه، مردم احساس نکنن دین یله و رهاست، احکام دین دیگه بی صاحبه، لذا با این عمل فقط خواستم حفاظت کنم دین و دیانت رو. در 44 بهار مجلسی فرمایشی از امام حسن مجتبی میارد که دومین انگیزه صلح امام رو کاملا آثار صلح امامت رو بیان میکنه. حضرت فرمودن اگه صلح نمی کردم روی زمین معاویه یه دونه شیعه باقی نمیذاشت. کمر بسته بود به قتلا. کمر بسته بود به قتلا. مصلحت امت پیغمبر در این روش امام مجتبی کاملا حفظ و صیانت شد. از طرفی چون میراثدار اندیشه امیرالمومنین بود، امیرالمومنین تاکید کرده بود در وصایایی که به امام حسن داره، فرمودن همیشه دنبال امنیت تو جامعه مسلمان ها باش نه اختلاف، لذا بر اساس مصلحت شرعی حضرت تن به این صلح داد تا بتواند امنیت رو جایگزین اختلافات و خون ریزی ها و بکش بکش هایی که معاویه کرده بود انجام بده. لذا اون هنگامی که با پای مسموم و زخمی از سابات مدائن حرکت میکرد فرمودن انس و آسودگی و آشتی میان مردم از جدائی، ناامنی، کینه توزی که شما میخواید برای من حسن ابن علی بهتره، بدن زخمیمو تو اینجا قرار دادم برای که شما به امنیت برسید، گرچه امت نفهمیدن. و در پایان یکی از برکات و آثار این صلح یه حرف بود، امام دنبال عزت مسلمان بود، نخواستن عزت مسلمین شکسته بشه، نخواستن اون عزیز بودن و اقتدار مسلمین به چالش بیفته، لذا این امر رو محقق کردن و ایجاد شد براش. روی این اساس الهی امر محقق شد، صلحنامه نوشته شد. ولی خیلی عجیبه که به محضی که معاویه یه همچین محکماتی رو از طرف حسن ابن علی صلوات الله علیه دید، خب خلافش رو صادر کرد. همون شورای امنیت ملیش تشکیل شد، همون عناصر خبیث رأی دادن اگه قرار بشه این صلح عمومی بشه و به گوش مسلمان ها برسه، معاویه تو دیگه هیچ جایگاهی برای اقتدار تو جامعه اسلامی نداری، چه کنیم؟ حسن ابن علی رو بکشیم. یعنی باطل وقتی تنگش میگیره و دیگه خلاصه کم میاره، آخرش به حذف فیزیکی متصل میشه. کاری که با امیرالمومنین کردن با امام مجتبی همون معامله صورت گرفت. ولی خب این حرکت کاملا خزنده بود، از درون خانه امام شروع شد، یعنی دختر اشعث ابن قیس کندی که در جهده خانه حضرت بود، خب عاملی شد برای قتل حضرت مجتبی علیه السلام. و کارنامه گوهربار و درربار امام با این همه زحمات و لطمات متاسفانه در هفتم صفر سال 50 هجری بسته شد و مردم از فیض وجود یک همچین امام مهربانی محروم بود. این که تأکید کردم به هفت صفر، بنابرای اصح روایات یوم شهادت امام مجتبی همین روز هفتمه و نقل 28 صفر کاملا نقل ضعیفی هستش، با اینکه مفید در ارشاد هم بهش اشاره میکنه. اربلی در کشف القمش چند تا از محدثین میگن اینها از حیث سند بسیار ضعیفه، به دلیلی که دیگه ما خاتم تمام اینها رو در رجال شخصیتی مثل آیت الله العظمی خویی است. مرحوم آیت الله خویی در معجم رجال الحدیثشون به سند قوی روایتی رو میارند که یکی از نوادگان امام مجتبی است به نام قاسم ابن ابراهیم رسی با 5 واسطه میرسه به حضرت مجتبی علیه السلام، متوفی 246. امام اونجا این از نوادگان امام حسن مجتبی هستش که در یک کتابی داره به نام تثبیت الامامه، در این کتاب تصریح میکنه که یوم شهادت امام مجتبی علیه السلام در هفتم صفر سال 50 هجری بوده. و ضمن این که علمای شیعه تماما از مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری رئیس حوزه فیضیه قم، علماء نجف، متقدمین و متأخرین روز هفتم صفر رو روز عزا میدونستن. و اینکه تو این ماه میبینین امروز رو میگن ولادت امام کاظم ظاهرا تقاویم نوشته، اصلا مبنای روایی ما نداریم براش. این ماه ماه حزن و غمه و دلیلی که این روز ولادت امام حسن امام کاظم هم گذاشتن این عمل ناصرالدین شاه قاجار بود، روز ولادتش بود، تولدش بود، میخواست جشن بگیره. همین زیر گوش خودتون تو خیابون محله تخت پل قنات آباد تهران مسجد مرحوم حاج مقدس هست، قاضی القضات دربار به اصطلاح عالم شهر تهران بود، حکم میکرد. اومد از ایشون مجوز شرعی بگیره، ایشون حکم نکرد، فرمود علمای سلف همه روز هفتم صفر رو اقامه عزا میکردن، لذا مندراری درست کردن 15 به اصطلاح هفتم صفر ولادت امام کاظم، که اصلا یک سند برای روایت ولادت ایشون تو کتب روایی ما وارد نشده. و متاسفانه حالا اینو بابش کردن و رسانه ملی هم ذره وقر به این نداره که بخواد یک کمی احترام بکنه، حداقل جمع محما بکنه. حالا فضائل امام کاظم رو گفتن که بد نیست، ولی دیگه رنگ و آواز و بزن و بکوب و تولد گرفتن و این چیزا نداریم. حالا انشاءالله صاحبمون میاد و همه چیزا رو حل میکنه. به هر حال این هم از حیث تاریخیش بود که من خواستم عرض بکنم و دعاتون بکنم. انشاءالله که خداوند این قلیل توسلات رو در این چند شبه مجلس محترم هیئت مکتب ذخیره ساعات تنهایی تک تکمون قرار بدهد. امشب اجازه بدید که من دست توسلم به ذیل عنایت زهرای اطهر سلام الله علیها باشد. آخرین چراغ مدینه که خاموش میشد، امیر مؤمنان می آمد بر کنار قبر فاطمه. یکی از این شبها که آماده شد بیاد بر کنار قبر زهرا، دید گوشه دامن عربیش تکن میخوره. نگاه کرد، دید فرزند عزیزش حسینشه. عرض کرد بابا چند شبیست دلم برای نوازش های گرم مادرم تنگ شده، صدای گرم مادرم رو نشنیدم، به من اجازه بده زائر قبر مادرم بشم. دو سید مظلوم دست در دست هم آرام آرام به کنار قبر فاطمه آمدن. آقا ابی عبدالله فرمود تا بابام چشمش به صورت قبر مادرم افتاد، انان اختیار از دست داد، امامه از سرش افتاد، به بلندای قد خودش رو بر روی قبر فاطمه انداخت و شروع کرد با فاطمه حرف زدن. ما
وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم ترد جوابي فرمود زهرای جوانم چرا سلامت میکنم جوابم نمیدی خانمم نفسی علا زفرات محبوسم یا لیت خرجت من از زفراتی صدا زد فاطمه جان نفس به سینم داره سنگینی میکنه ای کاش الان به تو ملحق میشدم مرحوم شیخ در مجالس میفرماد بابا علی مردی نبود که بگه نفس به سینم داره سنگینی میکنه ولی هر روز که از خانه بیرون میامد یاد اون ساعتی میافتاد خانمش بین در و دیوار قرار گرفت دستانشو بسته بودن به حریم ناموس جسارت کردن بایدم نفس به سینه‌اش حبس میشد از قبل فاصله گرفت ارباب بی کفت جلو اومد صورت رو قبر مادر گذاشت صدا زد السلام علیک یا اما و انا ابنک الحساب زیر گل خوابی مادر رنج و مهندید مادر مادر پهلو شکسته رفتی و با حال خسته صدا زد مادر من حسین تو هم من جوجه پر شکسته تو هم مادر خیز و از جا بر زلفم به نشان ای مهربان مادر درد و دلاش و گهد میخوام عرض کنم رفقم اینجا ظاهرن مادر جواب هر بابو نداد اما من یه جا سراغ دارم زن خولی گفت دیدم یه خانمی دست به پهلو وارد مطبخ شد یه سر نورانی از مطبخ و تنور بیرون آمد با این دستاش خاک و خاکستر و فاک کرد هی صدا می زد میوه یه دلم حسین حسین